دوست دارم که رقبای احتمالی پرسپولیس هم اگه فرصت شد در شرق آسیا، میدونم که اطلاعات کافی در موردش داری، یه بررسی هم بکنیم.
بله حتما، حالا اشاره خواهیم کرد چون زیاد هستن تیم‌های ژاپنی، کره‌ای و چینی که ستارگان بسیار زیادی هم داره. اما خب کاملا درست هستن، این که الان رقابت‌های غرب آسیا تموم شده و الان تازه شرق میخواد شروع بشه اصلا یه چیز خنده‌دار و عجیب و غریبیه. پرسپولیس کارش تموم شده بعد از یک وقفه بسیار طولانی و بله. فاصله که بین رقابت‌های آسیایی میفته به یک باره باید بره مقابل تیمی قرار بگیره که از کوران رقابت‌ها خارج شده، در دوحه قطر بود، از نظر شرایط آب و هوایی کاملا وضعیتش ایده‌آل‌تر هست، آداپته شدن بازیکناش با شرایط آب و هوایی قطر، و در حالی که پرسپولیس کاملا از شرایط دور شد و به قول تو اصلا نمیدونه چه تیمی حریف احتمالیش خواهد بود.
خیلی ممنونم. ساعت 19:01 است. شنونده فوتبال سرزمین من هستید. یه بخش جدیدی رو و جذابی رو ما به برنامه اضافه کردیم، فوتبال در آسیا. همراه میشیم هر هفته با هوتن خداپرست. این بخش رو حتما شنونده باشیم. ما این هفته در مورد اینکه اصلا فوتبال آسیا از کجا شروع شد مرور میکنیم، تاریخچه فوتبال آسیا رو، ولی هفته بعد اختصاصا میخوایم بپردازیم به فوتبال هندوستان. پیشنهاد میکنم که حتما شنونده این بخش باشین. همراه بشین با هوتن خداپرست در بخش فوتبال آسیا.
تحقیقات باستان شناسان نشون میده که بین سالهای 200 تا 220 قبل از میلاد، هوانگ تین امپراتور وقت چین مبتکر بازی با عنوان تی سو چو بوده. تی سو در زبان چینی همون لگد زدن و یا ضربه زدن با پا هست و چو به معنی توپه. او این بازی رو به این منظور ابدا کرد که سربازانش با هم مبارزه کنن و به رقابت بپردازن. پس از چندی این بازی از محدوده سربازخانه ها به میان مردم راه پیدا کرد. چو یا همون توپی که در اون زمان مورد استفاده قرار می گرفت، هشت تکه‌ای و از جنس چرم شبیه به توپهای اولیه فوتبال بوده. این چرم رو به هم می دوختن و درون اون رو پر از پشم یا پنبه یا پر می کردن. بازی تیس و چو با فوتبال امروزی وجوه مشترک فراوانی داشته. در این بازی دروازه ها از پایه هایی از جنس چوب بامبو تشکیل می شده و بلندی اون به حدود 5 متر می رسیده. این دروازه ها دقیقا شکل دروازه های امروزی بازی فوتبال با تور پوشش داده می شدن. و جالبتر اینه که نوشتارهایی به دست اومده و اونها حاکی از اینه که استفاده از شکم، سر، پا و سینه برای حمله توپ مجاز، ولی استفاده از دست غیر مجاز بوده. البته در پایان بازی تیس و چو برنده بی نصیب از جایزه و بازنده بی بهره از مجازات نبودن. جایزه برندگان تنها کف زدن و هورا کشیدن از سوی بقیه بوده، اما گروه بازنده باید بی دفاع در جای خودشون می ایستادن و انواع اقسام کتک رو نوش جان می کردن. به این ترتیب میشه گفت این نوع بازی در کشور چین شاید خیلی نزدیک به فوتبال امروزی بوده و به نوعی میشه گفت که چینی ها چیزی شبیه به فوتبال رو بازی میکردن، اون هم سالها قبل از اینکه انگلیسی ها بخوان فوتبال رو اختراع کنند.
خدا قوت. من خودم به شخصه لیگ اروپا رو دوست دارم و تماشای این رقابت ها لذت میبرم. مصومی چیلهی هستم از خانواد.
سعید جعفرزاده هستم از تهران. به نظر من بهترین بازی ها بازی های جام جهانی می باشد که بسیار پربیننده است و منم جام جهانی رو بسیار دوست دارم و می پسندم. خیلی جذاب و دیدنیه و همه تیم های بزرگ و مطرح اون هستن و آرزوی همه تیم ها که تو این رقابت ها باشن و جزو سه تیم برتر باشن.
سعید فاطمی هستم از مشهد مقدس. جام باشگاه‌های آسیا فقط به اشت پرسپولیس ایستاله کسی. خیلی ممنون از برنامه هستم.
می‌خواستم جواب گزینه‌تون رو جام جهانی رو می‌خوام انتخاب کنم. جام جهانی لذت‌های دیگه داره. قربانتون شمال زاره هم میام داد.
سلام خسته نباشی. می‌خواستم بگم که من گزینه رو انتخاب می‌کنم. متین محمدفنا هستم از سنندج.
سلام خسته نباشی. من جام ملت‌های اروپا رو انتخاب می‌کنم. ممنون مستکه یزله علی پور از بابل.
با سلام خسته رادیو ورزش، بنده امیر حسین جسی هستم. شانس تحصیل از شهر باقدران. بنده گزینه سه یعنی جام جهانی انتخاب بکنم. با تشکر خسته نباشید. یا علی مدد.
خواستم موضوع برنامه‌تون عنوان کنم که فوتبال ما با فوتبال آسیا با فوتبال اروپا خیلی فرق میکنه. ضمن اینکه ما خودمون به عنوان یک کشوری که مدعی فوتبال میشیم در سطح آسیا مدیریت خیلی ضعیفی داریم و این مدیریت فکر میکنم به خاطر این باشه که زود وارد عرصه حرفه‌گری شدیم. همین حرفه‌گری خیلی مشکل ساز شد چون ما ساختار حرفه‌ای نداشتیم. الان میبینیم که هر بازیکنمون کفشش آویزون میکنه خود به خود وارد عرصه مربیگری میشه و این یک معضل برای فوتبال ما و به خاطر همین میتونیم بگیم که آسیا هیچ وقت نمیتونه در سطح اروپا حتی در سطح تیمای خیلی ضعیفترش قدرت نمایی کنه چون مدیریت نداره. مدیریت مخصوصا کشور خودمون مدیریتش خیلی ضعیفه. باشگاه‌ها وقتی که یک مدیر رو استخدام میکنن به عنوان مدیر باشگاه باید یه برنامه‌ریزی صحیح داشته باشن تا بتونن این مدیرا مبلغ هنگفتی رو نذارن رو دست باشگاه و هوادارانش رو که مثل من خیلی آسی بشه و بیاد با فوتبال خدافظی کنه بره یک رشته ورزشی دیگر رو ادامه بده. خیلی متشکرم. ابراهیمی هستم از تهران.
ساعت 19:06 است. اینجا استودیوی رادیو ورزش، برنامه فوتبال سرزمین من در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون از همه عزیزانی که تماس گرفتن و نظراتشون رو اعلام کردن. من یک بار دیگه خدمتتون سوال پیامکی برنامه رو میخونم. کدام رقابت‌های ملی برای شما جذاب‌تر است؟ 1. لیگ ملت‌های اروپا. 2. جام ملت‌های اروپا. 3. جام جهانی. 4. کوپا آمریکا. 5. جام ملت‌های آسیا. و 6. سایر رقابت‌ها. شماره تلفن‌های برنامه‌مون هم 220-213-88 و 220-213-87 هستش. پیامک ما 3306 و صندوق صوتی برنامه‌مون هم 278-692. تو فضای مجازی هم همگام با موج 92 گروه ما هست که میتونید اونجا نظرات خودتون رو ارسال کنید. ما داریم میبینیم. حالا یه سری از نظراتم میخونم. علیرضا سعادتی از مشهد مقدس گزینه 3 رو اعلام کردن. مهداد نعمتی از گرگان گزینه 3 که همون جام جهانیه. محمد رضا معیدی از کرج هستن که پیامک زدن. توی خود پیامک ها هم لیگ ملت های اروپا انتخاب یدالله علیپور از بابل، روح الله میرزایی به همراه مادرشون میتا رخشان از رامسر، حسین کلانتری از شهر قدس، کیانوش از برازجان بوده که لیگ ملت های اروپا رو انتخاب کرده بودن. جام ملت های آسیا رو رضا سالار از آستارا انتخاب کرده. عباس عظیمی از کرمان کوپا آمریکا رو انتخاب کرده. انتخاب حسین سعیدی، حسن پیراهش، آقای بیات از فارس، امیر محمد فیضی از قزوین، احمد زوری از تهران، علی رامینفر جام جهانی بوده. و جام ملت‌های اروپا هم انتخاب سیروس پذیرایی از فارس، علیرضا قنبری از نوراباد ممسنی، امیر تفکری از مشهد، علی حداد و اصغر کهوند از همدان بوده که جام ملت‌های اروپا رو انتخاب کرد.
خیلی ممنونم از علیرضا روش و متشکرم از شما شنوندگان عزیز و محترم به خاطر همراهیتون، به خاطر مشارکتتون. تا پایان فرصت دارین که در مورد سوال پیامکی برنامه این هفته نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر محمدی عزیز، دکتر هادی محمدی در بخش فوتبال و سیاست. خب این اولین باره که ما این بخش رو به صورت زنده می‌خوایم تقدیم به شما عزیزان کنیم. آقای دکتر محمدی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
سلام، سلام عرض می‌کنم بنده هم خدمت آقای خواجه‌بند عزیز،
ارادت
آقای توسی عزیز. قبل از هر چیز ایام اربعین حسینی رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشیم. متقابلن عرض تسلیت داریم خدمت شما و ممنونم و خوشحالیم که این هفته به صورت زنده در خدمت شما هستیم و
قطعا
خواهش میکنم از صحبتهای شما استفاده خواهیم کرد. امیر جان.
بله حتما. آقای محمدی عزیز، موضوع برنامه ما در مورد فوتبال و سیاست نقش دیپلماسی در فوتبال هست. با این سوال ساده که قطعا جواب ساده‌ای نخواهد داشت شروع میکنیم. دیپلماسی در فوتبال چه نقشی داره آقای محمدی؟
ببینید امروز فوتبال به عنوان یک صنعت بزرگ، به عنوان یک ورزشی که میلیاردها انسان رو در یک ساعت به خصوص میتونه پای گیرنده ها بگذاره، ارزش و اثرگذاری بسیار بالایی داره و حالا تو برنامه هایی که ما خدمت شما بودیم تو کشور مختلف بررسی کردیم که چقدر سیاستمداران، دولت ها، حکومت ها برای فوتبال و اثرگذاری اون به جهات مختلف ارزش قائلن و برایش سرمایه‌گذاری میکنن. قطعا تو این میون ارتباطاتی که بین کشورها در مورد فوتبال هست هم مهمه و این ارتباطات حالا برخی به عنوان دیپلماسی ورزشی ازش یاد میکنن. دیپلماسی ورزشی میتونه ارتباطاتی رو بین کشورها ایجاد کنه که در بزنگاه ها خصوصا خیلی بهشون کمک میکنه، در گرفتن کرسی های مختلف، در گرفتن میزبانی ها، در اتفاقات سیاسی که میفته و نیاز هست یک دیپلمات آگاه به مسائل ورزشمون رو حل کنه و امروز میبینیم در بسیاری از کشورها این موضوع وجود داره، خصوصا کشورهایی که قوی تر هستن بر سر میزبانی ها چه لابی هایی میکنن. این لابی ها بیشتر توسط دیپلمات های ورزشی انجام میشه، حالا در کشور ما شاید خیلی بهش پرداخته نشده یا بیشتر روی کاغذ بوده.
بله.
از این جهت کشورها براشون مهم هست و روش کار کردن و براشون ارزشمند هست، چون فوتبال براشون ارزش هست و نتایجی که از اون کسب میکنه.
بله، و با توجه به شناخت و اشرافی که به سیاست دارید و به مخصوصا حالا دیپلماسی خارجی کشور، فکر میکنید فوتبال ایران چقدر از این پتانسیل استفاده میکنه و یا در آینده خواهد کرد؟
ببینید ما متاسفانه، من حالا تو این چند روز هم بررسی کردم تو حوزه وزارت خارجه، دوستانی که اونجا هستن، ارتباط ارگانیک و مداومی بین حوزه دیپلماسی ما و حوزه ورزشی ما نیست. اگرچه دوستان اشاره میکنن به دیپلماسی ورزشی، اما تو حوزه فوتبال خود فوتبالی ها به قول معروف میخوان این دیپلماسی ورزشی رو جلو ببرن، در حالی که دیپلماسی یک علم هست و دیپلماسی ورزشی یک شاخه از علم دیپلماسیه.
بله.
همون جوری که ما پزشکی ورزشی داریم و یک پزشک باید بیاد تو حوزه ورزش، یا حقوق ورزشی داریم و یک حقوقدان باید بیاد، اینجا هم یه دیپلمات، یه کسی که روابط بین الملل خونده، تجربه داره، تجربه دیپلماسی داره، سفارتخونه ها کار کرده، تو وزارت خارجه کار کرده، بهتر هست که اون رو بیایم آشنا کنیم و این وارد ورزش هم بشه و کمک کنه. متاسفانه این ارتباط نیست. من چند روز پیش با آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه صحبت کردم، با آقای بهاروند معاون حقوقی وزارت خارجه صحبت کردم، اینا علاقمند هستن، کاری هم کردن، اما خب بهتره که بخش ورزشی به سمت اینا بیاد که نیومده. ما این ضعف رو داریم میبینیم که تو لابی هایی که قرار هست در AFC صورت بگیره، در فیفا صورت بگیره، اون کسی که بعد این لابی رو انجام بده یه دیپلماته که به این ریزکاری ها اشراف داره، به مسائل بین المللی اشراف داره، خب باید آگاه بشه از مسائل ورزشی و این خیلی کمک میکنه. متاسفانه وجود نداره همچین ارتباطی بین دو طرف.
آیه دکتر محمدی، حالا این ضعف از کجا میاد؟ یعنی ما افراد متخصص نداریم یا حمایت نمیشه؟ خب ما تیم ملی کشورمون این خیلی بده، تیمی که در آسیا خیلی مواقع مدام در رنک یک رده بندی قرار داره، ما اینقدر از لحاظ دیپلماسی بخوایم ضعیف عمل کنیم، درسته؟
بله بله، نتایج رو داریم میبینیم. حالا هر کاری که میکنن نتایج نشون میده که استفاده درستی نشده. ببینید متاسفانه آقایون تو فدراسیون فوتبال یا مجموعه ورزشی احساس میکنن که خودشون همه کارها رو میتونن انجام بدن، کارهای حقوقی، کارهای دیپلماتیک، کارهای حتی اقتصادی، در حالی که اینطور نیست. نه، هر کدوم یک علم هست، یک تخصص هست. شما باید از کسی که تو این حوزه درس خونده یا کار کرده، تجربه داره، استفاده کنید.
درسته.
دیگه این دوره نیست شما با یک کیلو پسته یا یک قالیچه بتونی مثلا رأی چند تا کشور رو بگیری و بتونی کارتو پیش ببری. الان کشورها از سفرا استفاده میکنن، از سفارتخونه هاشون استفاده میکنن، از ابزارهای مختلفی که تو وزارت خارجه در اختیارشون قرار میگیره میده استفاده میکنن. اینها باید تو ورزش ما معمول بشه، متاسفانه نیست. آقایون میخوان با یک دست چند تا هندونه بردارن و اومن هندونه ها میفته زمین از بین میره.
بله.
ما چند تا مشکل داشتیم تو این چند سال، اون اتفاقی که برای سفارت عربستان افتاد و به سرعت به سمت سیاست رفت و به سمت ورزش و فوتبال ما رو با مشکل روبرو کرد. اتفاقی که پارسال در مورد هواپیمای اوکراینی افتاد و میزبانی ها رو از ما گرفت. این وسط ها میشد دیپلمات های بیان و با ادبیات دیپلماتیک و استفاده از اون ابزارهایی که دارن، ابزارهای سیاسی که بین کشورها وجود داره، این رو حل و فصل کنن یا هزینه‌هاش رو کاهش بدن. اما نشد. حتی همین اخیراً شما دیدید در چند ساعت مونده به بازی پرسپولیس بازیکن خوبش رو محروم میکنن و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم غیر از مثلا حالا ناسزا گفتن و این بحثا تو اوزه رسانه. ضعف رو نشون میده و این عدم ارتباط رو نشون میده. حالا نمیدونم دوستان میخوان چی کار کنن، ولی باید این ارتباط بین وزارت خارجه و بحثای ورزشی ما به خصوص فوتبال قوی تر بشه. حتی میشه متخصصین دیپلماسی ورزشی رو تو دانشگاه روابط بین الملل وزارت خارجه تربیت کرد، اونجا شاخه‌ای گذاشت برای این کار که در آینده ما آدمایی داشته باشیم که هم دیپلماسی بلد باشن هم تو حوزه ورزشی بتونن به ما کمک کنن.
دقیقاً مسعود جان به نکته خوبی آقای دکتر اشاره کردن، اینکه دوستان فقط خودشونو میبینن و میخوان 0% کار خودشون انجام بدن، در صورتی که از خیلی از مسائل اطلاع ندارن. اگر به عنوان مثال در کنار رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون زمان قرارداد، زمان امضای قرارداد با مارک ویلموتس به قول آقای دکتر محمدی، یک کارشناس زبده از وزارت امور خارجه، کسی که با دیپلماسی ورزشی کاملا آشنا است، حضور داشتن، قطعا این اتفاقات نمیتونست بیفته. حتی در تنظیم قراردادها هم میتونن از وزارت امور خارجه کمک بگیرن. خیلی از قراردادهایی که ما میبندیم، چه با مربیان، چه با بازیکنان، چه با اسپانسرها، ضعف حتی تنظیم کردن و ضعف
مشکل زبان داریم،
تسلط بله، ضعف
و نداشتن افراد متخصص در این حوزه دیگه.
دقیقاً هم در صورتی که وزارت امور خارجه ای که مهمترین توافقنامه ها رو امضا کردن، تنظیم کردن، قطعاً خیلی بهتر میتونن تو این زمینه کار کنن. اما خب آقای دکتر محمدی، روزی که سوژه رو من و آقای طاهری باشون هماهنگ کردیم، دارم با دوستان در وزارت امور خارجه صحبت میکنم، تا جایی که من در جریانم دوستان در وزارت امور خارجه گفتن هیچ دستی از سوی فدراسیون به سمت ما دراز نشده که بخوایم کمک بکنیم، کمکی از ما نخواستن. و خب وزارت امور خارجه هم نمیتونه بره به رئیس فدراسیون فوتبال بگه
آقای طاهری بحثی نیستش که ما یه بخشی توی حوزه مرکز دیپلماسی عمومی وزارت خارجه داریم به عنوان دیپلماسی ورزشی، ولی گویا دوستان موقعی به این بخش رجوع میکنن که به هر دری رفتن بسته شده، یا خلاصه انقدر گره کور شده که دیگه هیچ راهی نبوده و گفتن حالا یه راهی هم اینجا هست میتونید استفاده کنید. و غالبا هم خب تو جاهایی که تونستن ما نمونه هایی داریم که یک گره های سختی بوده در مورد بحث پرونده طارمی پرسپولیس و حتی سر آقای استراماچونی به وزارت خارجه همکاری هایی کرده، ولی خب زمانی این اتفاق افتاده که دیگه خیلی کار سخت شده.
بله.
و برای اونها هم شاید امکان زیادی وجود نداشته.
من فقط یه نکته ای رو اشاره کنم، به عنوان مثال جناب آقای تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال در آخرین مصاحبهشون که با رسانه‌ها داشتن اشاره کردن که خب ما توی قراردادهامون این رو قبول میکنیم که قرارداد مربیان خودمون مثل آقای مثلا کیروش یا بعد هم آقای ویلموتس یا حالا شاید هم آقای اسکوچیچ، اینو دیگه در جریان نیستم، در قرارداد قید میشه که ما مالیات رو پرداخت کنیم، به خاطر اینکه این دوستان در کشور خودشون باید مالیات بدن.
بله.
اگر یک مشاور از وزارت امور خارجه در کنار آقای تاج حضور داشتن هنگام عقد قرارداد با هر کدوم از این مربیان، حالا چه آقای کیروش چه آقای مارک ویلموتس، کاملا میتونستن به این نکته اشاره کنن که ما با کشور پرتغال، ما با کشور کرواسی، ما با کشور اسپانیا، با خیلی از کشور جهان توافقنامه‌ای داریم برای عدم دریافت مالیات اضافه. بله. یعنی اگر در کشور مبدأ ایران هست، بله، مالیات پرداخت، بله، کنن، لزومی به پرداخت مالیات در کشور خودشون نیست. و خیلی بده که رئیس سابق فدراسیون فوتبال که امور فدراسیون رو در دست داشتن از یک همچین توافقنامه‌ای که از سال 74 از دهه 70 با کشور اروپایی در حال امضا شدن بود و امضا شده بیخبر بودن و قراردادها رو اینطور امضا کردن.
جالبه که این اطلاعات ساده‌ای هست، یعنی سفارتخانه‌های اون کشورها راحت میدونن.
بله،
روزانه ده‌ها مورد اتباع ایرانی تو اون کشورها یا اتباع خارجی سر میزنن و این اطلاعات رو میگیرن و اینا هم در اختیارشون قرار میدن. یعنی چیز خیلی پیچیده یا طبقه بندی شده نیست، ولی خب رجوع انجام نمیدن.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی. حالا امیر اشاره کرد به اینکه دوستانمون در وزارت امور خارجه استقبال میکنن و همیشه با روی باز قبول کردن، پذیرفتن و اعلام آمادگی کردن که همکاری داشته باشن با مسئولین در فدراسیون فوتبال. این نوید رو بدم به عزیزان شنونده ما. انشالله در هفته آینده، البته باز با تلاش‌های خود آقای دکتر محمدی، انشالله صحبت می‌کنیم با جناب آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه و بیشتر مفصلا در مورد این قضیه اطلاعات خواهیم گرفت. آقای دکتر محمدی ممنونم. یه جمع‌بندی اگر بخوایم بکنیم در حد یک جمله، چشم‌انداز این قضیه رو چجوری می‌بینید؟
ببینید، من فکر می‌کنم انقدر این مشکلات زیاد شده که آقایون خودشون به این نتیجه رسیده باشن که جای کار میلنگه، خلایی وجود داره یه جایی، و امیدوارم این تجربه بشه براشون تو آینده که بیشتر از تخصص دیگه استفاده کنن، خصوصا حقوق بین‌الملل، خصوصا دیپلماسی. اینا خیلی کمک میکنه امروز به فوتبال ما که میخواد فراتر از آسیا بره. به هر حال از مرزها که خارج میشه باید حتما این دوتا رشته رو بلد باشی و بدونی چی کار میخوای بکنی تا گرفتاریایی که امروز داریم همینجوری هر روز هم اضافه میشه رو نداشته باشی. دوستانی که تو FC پست دارن، این پست ها نباید فقط تشریفاتی باشه و باید از اینا استفاده کنن، حداقل تو بزنگاه ها.
بله بله.
حالا امروز خیلی نمیبینیم اثرشون رو، بعد بیشتر ما محکوم شدیم تو همه بحثایی که علیه ما بوده.
بله، به قول یه دوستی اصلا خیلی جای تاسفه دیگه، وقتی پرونده ای از فوتبال ایران به AFC میره، همون اول میگن پرونده ایرانه، خب این که بذاری کنار، کلا معلومه که شکست میخوره.
آره دقیقاً.
آقای دکتر محمدی خیلی ازتون ممنونم، استفاده کردیم از صحبت‌های شما، ان شاءالله بتونیم در برنامه‌های بعدی هم به صورت زنده در خدمتتون باشیم.
ان
شب خوبی داشته باشیم.
شبتون بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ.
مسلماً جام جهانی هیجان و شور هیجانش بیشتره. من جام جهانی انتخاب میکنم. بازم از برنامه خیلی خوبتون تشکر میکنم. داوود سفری هستم از قم.
بنده اکبری هستم از نظرآباد. قربان، به نظر من جام جهانی دیگه ویترین فوتبال دنیاست دیگه. تمام بازیکنان تاپ و درجه یک که دنیا تو این بازی ها هستن و آدم لذت میبره وقتی مداری رو به قول شما تمام امکانات و تشکیلات دست به دست هم میده، فوتبال خیلی زیبا و خوشگل رو ببینید. ممنون، متشکر، خدا
با سلام و شب بخیر بر آقایان خواجه‌وند روش و توتی از تمامی عوامل برنامه فوتبال سرزمین من. من بازی‌های جام جهانی رو انتخاب کردم که خیلی جذاب و خوب هستن و تمامی قاره‌ها در آن نمایندگان و فرق لیگ قهرمانان آسیا و اروپا در این است که از نظر ساختاری و کیفیت بازی‌ها و جذاب بودن بازی‌های لیگ اروپا خیلی فرق دارن و قوانین در لیگ اروپا بهتر برقرار است و اجرا می‌شود. با تکرار برنامه عالی فوتبال در زمین من، شنونده همگی و برفاقوت و 24 ساعته رادیو ورزش محسن یوسفی و همراه پسر گلم محمد رضا یوسفی از تهران.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. خیلی برنامه‌تون عالیه. من جام باشگاهی اروپا رو انتخاب میکنم، فقط این که فینال جام باشگاهی چون یه خورده دیرتر پخش میشه، یعنی بازیاش یک ماه بعد این که بازیای حتی انجام میشه، یه خورده از کیفیت بازی کم میشه و اونجوری که باید شاید که فینال جذابی داشته باشه نداره. با تشکر از برنامه خوبتون، احمد نمازی هستم از قم.
با سلام خدمت همه زحمتکشان برنامه عالی و بی‌نظیرتون. نظر من جام جهانی زیباترین جامی هستش که میشه دنبال کرد، برخلاف نظر آقای طبسی عزیز که بسیار بنده ایشونو دوست دارم و همیشه صادقانه و کمال دقت و لذت نظرات ایشونو دنبال میکنم.
خب، ساعت 19:24 دقیقه است. اینجا استودیوی رادیو ورزش برنامه فوتبال سرزمین من با شما هستیم. من اول از همه تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن و نظرات خودشون رو اعلام کردن. سوال پیامکی رو من یک بار دیگه براتون میخونم. البته من قبل اینکه پیامک رو بخونم، یکی از دوستان در مورد جام باشگاه‌های آسیا گفته بود. سوال ما در مورد رقابت‌های ملی هستش. سوالمون هم اینه که کدام رقابت‌های ملی برای شما جذاب‌تر است؟ 1. لیگ ملت‌های اروپا. 2. جام ملت‌های اروپا. 3. جام جهانی. 4. کوپا آمریکا. 5. جام ملت‌های آسیا. و 6. سایر رقابت‌ها. حالا سایر رقابت‌ها میتونه جام ملت‌های آفریقا یا کنکاکاف هم باشه. خدمتتون عرض کنم که توی پیامک‌ها جام جهانی بیشترین انتخاب رو داشته بین مخاطبا. باراد بارانی از کرج فرشاد شفیع‌پور از ارومیه، آقای حسینی راننده از سیرجان، مهدی الوند از گرگان، علی پرستو از تهران، حسین ارشدی از تهران، امیر حسنی از اصفهان، محمد علی پیمانی از اسقرآباد، احمد ماهتابی از گرمسار، محمد و مریم دین محمدی از تبریز، امیر مهدی نورزاده از چالوس، رسول عادتی از ماسوله و فریدون کیاپور و داوود قنبری از شیراز جام جهانی رو انتخاب کردن. جام ملت‌های آسیا انتخاب سید حسین حسینی و محمد صادق نورشرق بوده. کوپا آمریکا هم داشتیم، اشکان باشتی از کوهگیلیه و بویراحمد، علیرضا محسنی و محمد رضا اربابی از نهبندان. جام ملت‌های اروپا رو نداشتیم انتخاب و لیگ ملت‌های اروپا هم گزینه‌ای بود که متین محمدپناه از سنندج، مرتضی موسالو از شهریار و حسین و مهدی احمدی از تهران انتخاب کردن. ممنون از اینکه با ما مشارکت می‌کنید.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، واقعا صادقانه تشکر میکنم به خاطر همراهیتون. این پیامک ها، این تلفن ها تازه بخشی از لطف و محبت شما به برنامه فوتبال سرزمین من بود. ادامه بدیم به این کار قشنگتون، تا پایان برنامه فرصت دارین چه پیامکی چه تلفنی با ما در ارتباط باشین. اما میخواییم همراه بشیم با علی رضایی در بخش فوتبال زیبا. این بخش رو بشنوید، امیدوارم که لذت ببرید.
سلام شنوندگان فوتبال سرزمین من. آیتم فوتبال زیبا. تو آیتم این هفته میخوایم به یک اتفاق نوستالژیک بپردازیم. اتفاق که چه عرض کنم، یک کارتون. من به خاطر این از یک اتفاق نام بردم، به خاطر اینکه باعث جرق زدن خیلی چیزها تو مغز بسیاری از افراد شد که ما بعدها اونها رو با نام ستاره دنیای فوتبال خطاب کردیم. بله، منظور کارتون فوتبالیستاست که چندین ستاره دنیای فوتبال با دیدن این کارتون اصلا علاقه‌مند شدن. قضیه اصلا از کجا شروع شد؟ جام جهانی 1978 آرژانتین، یک ایده میاد تو ذهن یک آقایی به نام تاکاهاشی. تاکاهاشی تصمیم میگیره یک پسر 11 ساله رو خلق کنه به نام سوباسا که با دوستاش رابطه خیلی خوبی داره، از توپ نمیترسه، هی امید میده به بیننده ها و میگه که با ترساشون غلبه کنن. کارتون سوباسا یا کاپیتان سوباسا اول توی 37 شماره از مجله کمیک شونن توی ژاپن منتشر میشه از سال 1981 تا 88. بیش از 80 میلیون نسخه از این مجلات هم فروخته میشه. از سال 1983 تا 3 سال بعد هم کارتونش تولید میشه و از تلویزیون توکیو پخش میشه. بیاید یکم مرور کنیم، شاید یادتون نباشه که اصلا سوباسا چی بود. سوباسا یه پسر 11 ساله بود، رویای قهرمانی تو جام جهانی به همراه تیم ملی ژاپن رو داشت. با مادرش زندگی میکرد چون پدرش توی دریا سفر میکرد. لقب سوباسا پسر از بهش فرستاده شده فوتبال بود. از بچگی شعار معروفی داشت که گفت تو دوست ما، نباید از توپ بترسیم. سوباسا اولین دوستی که داشته ریو ایشیزاکیه، اون شخصیت بامزه‌ای که هممون از لحن صداش با دوبله خیلی زیبای متخصصین به یاد میاریم، خیلی صدای طنزی داشت. بعد از ایشیزاکی میره گنزو واکیبایاشی، اون دروازه‌بان رو ملاقات میکنه و باهاش دوست میشه. بقیه دوستای سوباسا شامل تارو بود که باباش جهانگرد بود و البته اگر یادتون باشه یک شخصیت خانومی توی کارتون بود به نام ناکازاوا که این تیم رو تشویق میکرد. توی قسمت‌های بعدی فوتبالیست ها همسر سوباسا میشه. سوباسا یه رهبر داشت به نام روبرتو، رهبر منظور مربیه که قانعش کرد بره مدرسه فوتبال رو پیگیری کنه. یه سری از قسمت های سوباسا رو شاید یادمون نباشه، توی تیم زیر 17 سال ژاپن تو مراحل مقدماتی جام جهانی شرکت میکنه، تایلند رو میبرن، ازبکستان، چین، عربستان، عراق، کره هم تو فینال میبرن میرن جام جهانی، اثری از ایران توش نیست. توی جام جهانی هم توی نیمه نهایی هلند و توی فینال برزیل رو شکست میده. سوباسا از ساو پائولو میره به بارسلونا، چیزی که تو انیمیشن اف سی کاتالونیا نامیده میشه. بعد از پیوستن به بارسلونا هم از همسرش خواستگاری میکنه و ازدواج میکنه. از اون طرف کاکرویگو هم میره یوونتوس. نکته اینجاست که تاکاهاشی خالق کارتون فوتبالیستا سال 98 میره ورزشگاه نیوکاپ، انقدر هیجان زده میشه که تصمیم میگیره سوباسا رو توی بازی بفرسته بارسلونا. همین مسئله باعث میشه تا هواداران رئال و خیلی از تیم‌ها طعنه بزنن که اگر تاکاهاشی سال 98 میرفت استادیوم مثلا سانتیاگو برنابو الان سوباسا بارسا توی رئال مادرید بازی میکرد. انقدر این علاقه تاکاشی به بارسلونا زیاد بود که حتی توی کارتون هم مربی بارسلونا فنسال بود، نسخه کارتونی فنخال، و یک قسمت هم فکر میکنم